بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اموری که در رابطه با این بحث باید مورد تعرض قرار بگیرد این است که ما در رابطه با دلیل عام و دلیل مخصص منفصل که گفتیم از راه لفظ نمی شود در شبهه مصداقیش تمسک به عام کرد، آیا راه دیگری برای تمسک به عام از غیر طریق اصل لفظی وجود دارد یا نه؟ آیا با تمسک به اصل عملی و استصحاب می توانیم راهی باز بکنیم و نتیجه همون تمسک به عام رو استفاده بکنیم یا نه؟ برای توضیح محل نزاع و محل بحث خوب دقت بفرمایید که کجا محل بحث ما هست. این معنا مسلمه که اگر یک عنوانی در یک دلیلی موضوع برای حکمی قرار گرفت، حالا هر عنوانی باشه و هر دلیلی باشه، ما در مواردی که شک در تحقق و ثبوت اون عنوان داشته باشیم، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به ما کمک بکنه عبارت از استصحاب. حالا چه استصحاب در رابطه با جهت اثباتی اون عنوان باشه و چه استصحاب در رابطه با جهت نفیه اون عنوان باشه. مثلا اگر یک مایه ای شما شک دارید که انهو خمرون املا، اگر حالت سابقه متیقنه این مایه عبارت از خمریت باشه، شما اینجا تمسک میکنید به استصحاب و از راه استصحاب بقاء خمریت میگویید عنوانی که در لا تشرب خمر اخذ شده به مقتضای استصحاب این عنوان ثابته، استصحاب بقاء خمریت. منتها استصحابات موضوعیه همونطوری که در باب استصحاب ملاحظه فرمودید برای ترتب اثری است که بر اون موضوع مترتبه، یا برای نفی ترتب اثری که بر اون موضوع مترتبه. شما که استصحاب میکنید بقای خمریت را، نتیجه این استصحاب این است که لا تشرب الخمر اینجا پیاده میشه و حکم میکند به حرمت شرب این مایعی که خمریتش از طریق استصحاب ثابت شده، کما اینکه اگر حالت سابقه این مایع مشکوک الخمریه عدم الخمریه بوده، حالت سابقه متیقنش عدم و کونه خمرن بوده. شما استصحاب میکنید و با استصحاب ثابت میکنید ولو ظاهرا که ان هذا لا یکون خمرن، و نتیجه لا یکون خمرن نفی اثر حرمتی است که بر خمریت مترتبه. در نتیجه لا تشرب الخمر اینجا پیاده نمی شود و شما براتون جایز شرب مایع این چنینی. این یک قاعده کلیه است که در جمیع عناوینی که در موضوعات احکام اخذ شده این قانون جریان داره. حالا میاییم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه ما در مخصص منفصل و توجه به عام دو تا عنوان داریم. یک عنوان عالمیت که در اکرم کل عالمن اخذ شده، یک عنوان فسق که در دلیل مخصص لا تکرم الفساق من العلماء اخذ شده. اون وقت این دوتا دلیل به لحاظ اینکه دوتا عنوان درش اخذ شده، در رابطه با هر دلیلی مستقلن در اونجایی که حالت سابقه متیقنه اثباتی یا نفیی داشته باشه، حالا استصحاب رو ما می توانیم جاری بکنیم. مثلا اگر زید رو ما شک داریم که انهو عالمون اولیس به عالم، عنوان عام تطبیقش بر زید محل تردیده. اینجا اگر حالت سابقه متیقنه زید عالمیت باشه، ما استصحاب میکنیم بقای عالمیت رو. در اینجا دیگه مسئله تردید در فسق الان مطرح نیست، اون دنباله بحثی است که به ما ارتباط پیدا میکنه. اونی که محل تردیده ان زیدن هل یکون عالمن او لیس به عالمنه. خب اگر حالت سابقه متیقنش عالمیت باشه، استصحاب بقای عالمیت حکم می کند که این در تحت دلیل عام و در دایره شمول دلیل عام هست، و اگر حالت سابقه متیقنش عدم عالمیت باشه، زمانی کان جاهلن و حالا شک داریم که در این فاصله ای که ما از حال او بی اطلاع بودیم آیا درس خوانده و عالم شده، یا اینکه نه درس نخوانده و عالم نشده، استصحاب عدم عالمیت جریان پیدا میکنه و او را از دایره شمول اکرم کل عالمن خارج میکنه. پس در دلیل عام فی نفسه مثل سایر ادلهی که عناوینی در موضوعشون اخذ شده، در مورد شکش اگر حالت سابقه متیقنه اثباتی یا نفیی داشته باشه، استصحاب اون حالت سابقه رو ابقا میکنه و این رو داخل میکند در عام یا خارج میکنه. و اونی که ما گفتیم تا به حال، گفتیم شبهه مصداقیه هیچ دلیلی را به خود اون دلیل نمی شود مراجعه کرد، این مال اونجاییست که استصحابی وجود نداشته باشه که وضع این مشکوک رو مشخص بکنه. و الا اگر استصحاب گفت هذا عالمان، خب دیگه بلا اشکال تمسک به اکرم کل عالمن جایزه. اگر استصحاب گفت هذا لیس به عالمن، بلا اشکال تمسک به اکرم کل عالمن جایز نیست، برای اینکه استصحاب ثابت کرد که انه لیس به عالم. پس در اکرم کل عالمن فی نفسه ما دو جور استصحاب در بعضی از موارد می توانیم داشته باشیم، اونجایی که حالت سابقه متیقنه داشته باشه. میاییم سراغ دلیل مخصص منفصل، لا تکرم الفساق من العلماء. حالا زید رو میدونیم عالمه، لکن شک داریم فی انه فاسق املا. اینجا اگر حالت سابقه متیقنه داشته باشد، مسئله فسق یا عدم فسق، اگر قبلا این فاسق بوده، زید عالم قبلا فاسق بوده، لکن حالا بعد از گذشت مدتی احتمال میدیم که توبه کرده است و مجاهده کرده و از عنوان فسق خارج شده، لکن صرف احتماله. اینجا استصحاب بقای فسق جریان پیدا میکنه و زید عالم رو مشمول دلیل لا تکرم الفساق من علما قرار میده، اینم روشن جای بحث نیست. اما اگر حالت، خوب دقت بفرمایید، حالت سابقه متیقنش عبارت از عدم الفسق بوده، یک سال قبل این زید عالم لم یکن فاسقن، احتمال میدیم که در خلال این یک سال گذشته گناه یا گناهان کبیره ای مرتکب شده و صار فاسقن. اینجا ما استصحاب عدم فسق زید عالم رو بلا اشکال جاری میکنیم، استصحاب میکنیم که انه لا یکون فاسقا، لکن این استصحاب بردش چه مقداره؟ همه حرف ها اینجاست. شما که استصحاب میکنید انه لیس بفاسق رو، نتیجه متیقن این استصحاب این است که لا تکرم الفساق اینجا پیاده نمی شود، همون طوری که در لا تشرب الخمر اگر شما استصحاب عدم خمریت مایع مشکوک الخمریه رو جاری می کردید، نتیجه این استصحاب این بود که لا تشرب الخمر دیگه پیاده نمیشه. خب اینجام زید عالمون یک سال قبل هم لم یکن فاسقا، الانم تردید دارید که انه صار فاسقا ام لا، استصحاب میکنید عدم کونهی فاسقا رو، لکن مقدار مسلمه از کار برده این استصحاب این است که لا تکرم الفساق من العلماء اینجا نمیتونه پیاده بشه، برای اینکه ما به استصحاب ثابت کردیم که انه لیس بفاسق. اما یه بحث دیگری اینجا هست، اونی که محل بحث و داد و قاله بعد از تسلم این معنا که استصحاب عدم کونهی فاسقن، نتیجهش این لا تکرم الفساق رو کنار میزنه. اما حالا که لا تکرم الفساق کنار رفت، معناش اینه این حرمت اکرام نداره. یا اگر دلیل مخصص ما عدم وجوب رو دلالت داشت، استصحاب میگه نه این اینطور نیست که لم یکون، عدم وجوب اینجا نیست. اما بحث اینه حالا که لا تکرم پیاده نشد، آیا اکرم العلماء از موقعیت استفاده میکنه و اینجا پیاده میشه یا نه؟ پس ببینید اصل مسئله به صورت کلی و اون این است که در رابطه با هر دلیلی نسبت به خود اون دلیل اگر استصحابی در عنوان موضوعش جاری بشود، نفیان یا اثباتن، استصحاب رو خود اون دلیل اثر میگذاره. اگر استصحاب اثباتی بود حکم رو پیاده میکنه، اگر استصحاب نفیه بود حکم رو کنار میزنه، این جای بحث و تردید نیست. اما اونی که جای بحث و داد و قال واقع شده اینه که خب استصحاب عدم کونهی فاسقن درسته که لا تکرم الفساق رو کنار زد، اما به جای او اکرم کل عالمین سبز میشه که نتیجه این بشه که با استصحاب در این مثال شما دو کار میکنید، هم حرمت اکرامی را که لا تکرم الفساق میگفت کنار میزنید و هم وجوب اکرامی را که اکرم کل عالمن میگفت پیاده میکنید. آیا این استصحاب این مقدار نیرو داره، این مقدار قوت داره که هم مخصص رو کنار بزنه و هم عام رو جایگزین مخصص بکنه، یا اینکه نه استصحاب فقط اثرش اینه که بگوید این زید عالم مشکوک الفسقی که سابقه عدم فسق داره، من میگم لا تکرم الفساق شاملش نمیشه همین مقدار، اما اکرم کل عالم انجاشو پر میکنه، او دیگه از دائره کار برده استصحاب بیرونه. این محل اختلاف واقع شده. روی هم رفته در این مسئله تقریبا سه قوله که البته کثیرش هم روی مبنا نتیجه داده، یعنی مبناهای دیگر. یک قول، قول مرحوم محقق خراسانی است در کتاب کفایه که ایشون می‌فرماید بله استصحاب عدم عنوان مخصص همونطوری که جلوی پیاده شدن دلیل مخصص رو میگیرد، همینطور دلیل عام را هم پیاده میکنه. مثل اینکه عزل و نصب را هر دو رو داره، عزل میکند دلیل مخصص را و نصب میکند دلیل عام را در مورد این کسی که عالمیتش محرزه و مشکوک الفسقه و استصحابم اقتضا کرده بقاء عدم فسق را، و ایشون به قدری دائره این معنا رو توسعه داده، فرموده است که این استصحابی هم که ما در نفی عنوان مخصص جاری میکنیم، حتی لازم نیست که از این استصحابهای معمولی باشه که حالت سابقه عدمیه متیقنه داشته باشه، بلکه گاهی از اوقات استصحاب ما عبارت می شود از استصحاب عدم ازلی، به لحاظ اینکه شخص این مورد مستصحب ما یه حالت سابقه عدمیه وصفیه نداره، اما ما استصحاب عدم ازلی رو جاری می کنیم، مثل مثال عدم قرشیت مرعه، که اگر یک مرعه مردد بود بین این که این سید است و قرشی است یا این که نه این غیر سید و غیر قرشیه و ثمرش هم در باب حیز ظاهر میشه، یک دلیل عامی هست. او میگوید که هر زنی خون حیز رو تا 50 سالگی رویت میکنه و بعد از 50 سال دیگه لیس به حیزن. یک مخصص منفصلی داره میگوید المرأت القرشیه اگر بعد از 50 سال هم خون ببینه تا 60 سال این محکوم به حیزیته. حالا اگر ما در یک مرعه ای که خب عنوان مرعه بودنش مسلمه لیکن شک داریم که انها قرشیتون املا، مرحوم آقای آخون می فرمایند که ما اینجا یک استصحاب عدم ازلی داریم به نام استصحاب عدم قرشیت و به کمک این استصحاب ثابت میکنیم که هاذه المرأة لا تکون قرشیتن، هم اون دلیل 60 سال رو کنار میزنیم و هم دلیل عام 50 سال رو پیاده میکنیم که مرحومای آخون اینجا خیلی وسعت داره نظرشون، هم راجع به اصل مطلب که ما به کمک استصحاب عزل و نسب میکنیم و هم دائره استصحاب رو توسعه دادن، فرمودن لازم نیست که مثل استصحاب های معمولی حالت سابقه متیقنه یک روز یک سال یک ماه قبل رو داشته باشه، اگر به صورت عدم ازلی هم باشه ما استصحابش رو جاری میکنیم و عزل و نسب رو به کمک این استصحاب پیاده میکنیم. در مقابل ایشون مرحوم محقق عراقی از شیخ ضیاءالدین اون فحل در علم اصول، ایشون به طور کلی نقطه مقابل مرحوم آقای آخوند قرار گرفتن. ایشون می فرماین که نه، حتی در استصحاب عدم فسق که استصحاب معمولیه نه استصحاب عدم ازلی، در همین استصحاب شما استصحاب رو جاری کنید، اما این استصحاب فقط اثر ازلی داره، یعنی دلیل مخصص رو کنار میزنه. لا تکرم الفساق من العلماء رو نمیگذاره پیاده بشه، اما هیچ گونه اثری روی پیاده شدن اکرم کل عالمین استصحاب نداره. شما به استصحاب عدم فسق میگید این اکرامش حرمت نداره، لا تکرم الفساق اینجا پیاده نمیشه، اما اینکه اکرم کل عالمین به عنوان یک دلیل الزامی که ایجاب میکند اکرام هر عالمی رو اینجا پیاده بشه، ایشون میفرماید به هیچ وجه شما نمیتونید او رو اینجا پیاده بکنید به هیچ وجه. پس مرحوم محقق عراقی نقطه مقابل مرحوم آی آخون قرار گرفته، ایشون مسئله عزل و نسب نسبش رو به طور کلی منکره، فقط همین دلیل مخصص رو استصحاب کنار میزنه. یک قول سومی هست که اون قول به تفصیل و اون قولی است که سیدنا الاستاذ الامام قدس سره شریف این قول رو اختیار کردن، اون هم روی مبنایی که دارند و اون اینه که ایشون حرف مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتند، منتها در یک قسمت، اون جاهایی که استصحاب عدم ازلی نباشه، مثل همین استصحاب عدم کونه فاسقن، زید عالم یک ماه قبل فاسق نبود، حالا شک دارید که انه فاسق او لیس بفاسق، میفرماین استصحاب میکنیم عدم کونه فاسقن رو. و این استصحاب دو نتیجه داره، هم لا تکرم الفساق من العلماء رو کنار میزنه و هم به جای لا تکرم الفساق اکرم کل عالمین رو پیاده میکنه و حکم میکند به وجوب اکرام این عالمی که درش استصحاب عدم فسق جریان پیدا کرده. اما در اون مثالی که مرحوم آقای آخوند توسعه داده که حتی اگر استصحاب به نحو عدم ازلی باشه، مثل استصحاب عدم قرشیت مرعه، ایشون اونجا رو نمیپذیرند و علت نپذیرفتن هم این است که اون استصحاب رو اصلا قبول ندارند. در اعدام ازلیه ایشون معتقدند که اصلا استصحاب جاری نمیشود، که نتیجه این میشه که استصحاب عدم قرشیت حتی در رابطه با دلیل مخصص هم نقش نداره. چرا؟ برای اینکه جریان نداره تا اینکه ما سوال بکنیم از اینکه کاربردش چه مقداره. سوال از این که کار برده یک دلیل چه مقداره، کار برده یک اصل چه مقداره، این فرع این است که اون اصل جریان داشته باشه. اما اگر فی نفسه جریان نداره، اصلا ما استصحاب عدم قرشیت نداریم تا اینکه بیایم بنشینیم ببینیم عزل و نسب داره یا نداره. پس در حقیقت تفصیل امام بزرگوار برگشت به اون مبنایی میکنه که در استصحاب عدم ازلی ایشون قائل هستند و گاهی هم ما اشاره کردیم و در همین بحث هم ان شاء الله بحث میکنیم. نظر این است که استصحاب عدم قرشیت اصلا لیس بجارن. پس در مسئله روی هم رفته سه قوله: قول مرحوم محقق خراسانی استصحاب را مطلقا در عزل و نسب مؤثر میدانه. قول مرحوم محقق عراکی استصحاب را مطلقا در نسب مؤثر نمیدانه. تفصیل امام بزرگوار بین استصحاب عدم ازلی و استصحابهای متعارفه، استصحابهای متعارفه در ازل و نسب مؤثره، اما استصحاب عدم ازلی اصلا جریان نداره تا اینکه ما بشینیم بگیم کاربردش چه مقداره. حالا ما فردا انشاءالله اول کلام مرحوم محقق عراکی که در کتاب مقالاتشون که اون روز اشاره کردم ذکر فرمودن، اول کلام ایشون رو عرض می کنیم، بعد میریم سراغ کلام مرحوم محقق خراسانی انشاءالله.